أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. طائفه نهم از روایات دال بر جواز نظر به وجه و کفین که قائلین به جواز به اون استدلال کرده اند، روایاتی است که در مقام تفسیر آیه لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها وارد شده. عرض کردیم طائفه هشتم روایاتی بود که با قطع نظر از این آیه به طور کلی تفسیر می کند زینتهای ظاهره زن را، و اون رو به وجه و کفین تفسیر میکنه. طائفه نهم تقریبا از نظر مضمون و محتوا مثل طائفه هشتم، منتها با این تفاوت که نوعا در این روایات سؤال از مراد و مقصود از آیه میکنه و پاسخ ها هم با توجه به این جهت ارائه شده. به علاوه این روایات بعضن تفاوت ها یا حتی تعارض های بینشون وجود داره. حالا ما این روایات رو بخونیم و بعد ببینیم که آیا این طائفه هم دلالت بر به اصطلاح جواز نظر به وجه و کفین داره یا نه. همطور که کرارن گفتم، به طور کلی روایاتی که مستقیما به موضوع جواز نظر پرداخته بالاخره نزد ما رجحان داره، تا اون روایاتی که به موضوع ستر و پوشش پرداخته و این که ستر وجه و کفین لازم نیست. اینجا چند تا روایت بیان شده، از جمله روایتی که ما قبلنم خوندیم از زراره عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل الا ما ظهر منها قال از زینت الظاهره الکحل والخاتم. اینم وسائل جلد 20 صفحه 200 باب 109 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 3. این روایت در واقع بیان میکنه اون مقداری رو که زن میتواند ظاهر بکنه. البته اینا این روایات بیشتر به اصطلاح جواز کشف را در مورد زینت های ظاهره بیان کرده. دیگه زینت ظاهره که استثناء شده از لزوم ستر و پوشش، عبارت است از کحل و خاتم، یعنی سرمه و انگشتر. منتها ما همطور که قبلا گفتیم، منظور از زینتی که زن میتواند اون رو ظاهر کنه بالملازمت العرفیه اون محلی است که این زینت ها بر اون قرار داده میشه، نه اینکه ما مرتکب تجوز بشیم و بگیم منظور از زینت محل و زینت. نه، آیه به دلالت مطابقی میگه این زینت ها یعنی کحل و خاتم ظاهر شدنش اشکالی نداره، بل التزام ظاهر شدن محل اینها هم منعی نداره. پس اینجا نمیخواد بگه منظور از زینت محل زینته، کما ذهب الیه بعضون، ولذا باید مرتکب مجاز بشن. نه، ما از راه دلالت التزامی این رو اثبات میکنیم. به هر حال ظاهر این روایت این است که زینت ظاهره یا به تعبیر دیگر ما ظهره منها منظور وجه و کفه‌ای. حالا ما روایات رو بگیم بعد تقریب استدلالش رو عرض خواهیم کرد. روایت دوم، روایت فضیل ابن یساره، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الذراعین من المرأه هما من الزینت التي قال الله ولا يبدين زینتهن الا لبعولتهن، قال نعم و ما دون الخمار من الزینه و ما دون السوارین. اینم در وسائل جلد 20 صفحه 200 باب 109 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 1. آدرس کامل اینا رو ما قبلا بیان کرده بودیم. خب حالا در این روایت برخلاف روایت اول زینت باطنه تفسیر شده، لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، چون سوال از زینتی است که در این آیه آمده و این آیه اشاره به زینتهای باطنی داره. میگه آیا عرض به حضور شما ذراعین از زینتهای باطنی محسوب می شوند، از مچ تا آرنج؟ امام می فرماید بله، نه تنها ذراعین بلکه ما دون الخمار و ما دون السوارین. خب از اون چه که امام در مقام تفسیر زینت باطنه گفتند، زینت ظاهره هم استفاده میشه و کشف میشه. یعنی سوارین اشاره به خود سوار و مادون از سوار داره و مادون الخمار هم اشاره به خمار و مادون الخمار داره. این که عرض به حضور شما دستبند و پایین‌تر از دستبند، اینا جزء زینت باطن است، ولی بقیه که عبارت از کفین باشه ذکر نشده. خمار هم همینطور. اون مقداری که دون الخمار و تحت الخماره، اینها جزء زینت باطنه و مخفیه است که ابداعش برای غیر زوجه یا غیر المحارم جایز نیست. پس به غیر از اینها که میشه وجه و شفین، اینا جزء زینتهای ظاهری هستند که ستر اون لازم نیست. پس این روایت هم به نوعی جواز کشف وجه و کفین را اسقاط میکنه. باز اینم میبینید، اینم در ذیل یه آیه‌ای وارد شده، منتها در روایت زراره در واقع مستقیماً زینت ظاهره تفسیر شده به وجه و کفین، بالمنطوق این استفاده شده، اما اینجا زینت باطنه تفسیر شده که ما از تفسیری که برای زینت باطنه شده زینت عرض به حضور شما ظاهره رو استفاده می کنیم و به دست می آوریم که امام علیه السلام زینت ظاهره رو عرض به حضور شما منطبق کرده بر وجه و کفین. خب این روایت، یعنی همین صحیحه فضیل ابن یسار، از همطور که اسمش پیداست صحیح هست، از نظر سندی هم مشکلی نداره، اما اون روایت اولی یعنی روایت زراره، اون تنها یک نفر در سند این روایت وجود داره که البته قابل تصحیح هست و اونم قاسم ابن عروه است. قاسم ابن عروه صریحا توثیق نشده، اما به دو جهت میتوان او را ثقه دانست و لذا سند روایت معتبر باشه. این مال روایت اول داریم عرض میکنیم. اولا یکی از کسانی که در مورد اونها گفته شده لا یروون ولا یرسلون الا انسقه، از قاسم ابن عروه روایت نقل کرده و اونم ابن ابی عمیره. دوم روایت اجلا از قاسم ابن عروه است، چون یکی از نشانه ها و ادله توثیق عام روایت اجلا، این که بزرگان از شخصی عرض به حضور شما روایت نقل بکنن و مخصوصا کثرت روایت اجلا و بزرگان از یک نفر، این میتواند نشانه وثاقت او باشه. اینجا از اجلا و بزرگان یکی حسن ابن علی ابن فضال که از اصحاب اجماعه از او روایت نقل کرده، و از غیر اصحاب اجماع بزرگانی مثل فضل ابن شازان، علی ابن مهزیار، اینها از او روایت نقل کردند. لذا با توجه به این دو جهت، هرچند صریحاً قاسم ابن عروه توثیق نشده، اما میتونیم به این دو جهت او را ثقه بدانیم. لذا سند روایت عرض به حضور شما خوبه و این روایت از جهت سند قابل اعتماده. روایت سوم، چون من از طوائف دیگه ملاحظه فرمودید، ما از طوائف دیگه یکی دو تا روایت خوندیم، اگر میخواستیم هر یکی از اون طوائفی که گفتیم روایاتشو بخونیم همه رو، خیلی طولانی میشد. ما از هر طایفه یک یا دو روایت بیشتر نخوندیم، منتها اینجا به جهت این که بعضن این روایات با هم تعارض دارن، به ناچار باید روایاتشو بخونیم و بعد ببینیم که خب حالا این تعارضات قابل حل هست یا نیست. روایت سوم از ابو بصیر، عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام، بله روایتشو بیارم من. قال سألته عن قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها، قال عليه السلام الخاتم والمسكه یا والمسكه، هر دوش ضبط شده، و هي القلب. میفرماید ابی بصیر میگه من از امام صادق علیه السلام سوال کردم از این آیه ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، امام فرمود خاتم و المسکه، خاتم یا مسکه، انگشتر معلومه، اونم دست بنده، انگشتر و دست بند. خب این روایت آدرسشم عرض به حضور شما وسائل، همون جلد 20 صفحه 201 باب 109 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 4. حالا در این روایت سخن از وجه نیست، اینجا فقط انگشتر و دستبند رو گفته. تفاوتی که با اون دو روایت قبلی داره اینه که اولا هیچ اشاره‌ای به وجه نکرده، ثانیا دستبند رو هم ذکر کرده، یعنی خود دستبند را جزء زینت ظاهره محسوب کرده. عرض به حضور شما، در حالی که خب اونجایی که دستبند قرار میگیرد این مسلماً خارج از اون کفین است که حتی قائلین به استثناء به اون ملتزم شدن. لذا حالا بعضی توجیهاتی کردن که منظور مثلا اون دستبندهایی است که بر روی انگشتان قرار داده میشه، چون بعضی غیر از انگشتر بعضی از زیورالات مانند دستبنده که بر روی انگشتان قرار میگیره. حالا اگر این توجیه رو هم نکنیم باید بگیم دستبند در حالتی که در ذراع قرار نگرفته، تا حالا با اون روایات دیگه تنافی پیدا نکنه. حالا اینو بعد بیشتر توضیح میدیم. به هر حال در این روایت هم حداقل ما ظهر من الزینه تطبیق داده شده بر کفین. وجه هم هرچند در این روایت ذکر نشده، اما از راه عدم القول بالفصل میتوانیم جواز کشف را نسبت به وجه هم استفاده بکنیم، به دلیل اینکه هیچ کس در مسئله نظر بین الوجه و الکفین تفصیل نداده، یا همه قائل به جواز شدن یا همه قائل به منع شدن. کسی نگفته مثلا نظر به وجه جائز نیست، به دست جائزه، یا بالعکس. از نظر سندی هم این روایت عرض به حضور شما تنها در مورد یک نفر، حالا یه بحث هایی مطرح شده اینجا و اونم ابی بصیره که عرض به حضور شما نوعا گفتن ثقه است، و یکی هم سعدان ابن مسلم، چون سندش اینه الحسین ابن محمد عن احمد ابن اسحاق عن سعدان ابن مسلم عن ابی بصیر. عمدتا در مورد سعدان ابن مسلم مثل قاسم ابن عروه که در روایت اول گفته شد توثیق صریح نداره، اما به همون دو جهت که درباره قاسم ابن عروه گفته شد در مورد سعدان هم می توانیم توثیقش را استفاده کنیم. یکی این که برخی از اصحاب اجماع مثل حسن ابن محبوب از او روایت نقل کردن، خب خود نقل اصحاب اجماع توثیقه، و دوم عرض به حضور شما کثرت روایت اجلا و بزرگان، کسانی که لا یروون ولا یرسلون الا انسقه، مثل صفوان، اینها خب مجموعاً ظن به وثاقت مرویون عنه را تقویت میکنه، لذا سند این روایت هم خوبه و مشکلی نداره. روایت چهارم، روایت چهارم، خب حالا این سه تا روایت رو ملاحظه فرمودید که سندهاش هم به اصطلاح خوبه، اما چند روایت دیگر اینجا نقل شده که اینها به نوعی مشکل سندی دارن یا مشکل ارسال دارن. یا یکی روایتی که در تفسیر علی ابن ابراهیم در روایت ابوالجارود آمده، عن ابی جعفر علیه السلام فی قوله تعالی ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها فهی الثياب والکحل والخاتم و خضاب الکف و السوار. اینم در مستدرک الوسائل جلد 14 صفحه 275 باب 85 از ابواب مقدمات نکاح حدیث سوم آمده که امام باقر علیه السلام در تفسیر ما ظهر من الزینه فرمود اینا عبارتند از لباس، سرمه، انگشتر، حنای دست و دستبند. خب ملاحظه می فرمایید دامنه زینت های ظاهره در این روایت توسعه پیدا کرده، در روایت اول فقط کحل و خاتم ذکر شد که اینا زینت های ظاهره هستند. اما اینجا سه مورد دیگه اضافه کرده، یکی لباس، یکی حنا و یکی هم دستبند. حالا اینا رو باید بالاخره نسبتشون رو این روایات با هم بررسی بکنیم. یه جا دو تا رو به عنوان زینت ظاهره گفته، یه جا سه تا گفته، سوار رحم اضافه کرده، یه جا پنج تا گفته مثل اینجا. آیا اساساً ثیاب زینت ظاهره هست یا نیست؟ اینو حالا بعد بررسی میکنیم. اما عمده از حضور شما دلالت این روایت که روشنه، به وضوح این روایت دلالت میکنه بر جواز کشف وجه و کفه، چون انگشتر، سرمه، حنا و دستبند، البته با توجیهی که باید درباره دستبند کرد که دیگه تو محدوده ذراع وارد نشه. بالاخره اینا همه یا مربوط به صورت یا مربوط به وجه. خب این کف، دست، خب وقتی ابداع و اظهار اینها جایز باشه، یعنی سطرش واجب نباشه، خب حالا نظر هم ازش، جواز نظر هم استفاده میشه. از نظر دلالت باز تقریبه به اصطلاح، یعنی دلالت این روایت اینه که بالاخره این مواضع یجوز و کشفها. اما مشکل در سند این روایته، چون در مورد تفسیر علی ابن ابراهیم بحثه، یه بحث مفصلی داره. ما در این بحث‌های رجالی که کتابش هم منتشر شده اونجا به تفصیل بحث کردیم که تفسیر علی ابن ابراهیم مشتمل بر دو بخشه، یه مقدمه داره و یک متن. یه اختلافی است هم در مورد مقدمه تفسیر هم در مورد متنش، که آیا این مقدمه اصلا متعلق به علی ابن ابراهیم هست یا نیست. و البته ثمره هم داره، چون در مقدمه شهادت داده به وثاقت حدود 400، یعنی همه راویانی که روایت ازشون نقل کرده، و حدوداً 400 راوی رو در تفسیر علی ابن ابراهیم ازشون روایت نقل کرده. خب اگر این شهادت پذیرفته بشه، اگر این مقدمه از آن خود علی ابن ابراهیم باشه، این یعنی توثیق اون 400 اون حالا روایتی که خودش مثلا همه رو آورده، یا 400 نفر یا حداقل 200 خورده ای نفرش که خود علی ابن ابراهیم ازشون روایت نقل کرده. به هر حال یه بحثی است، شواهدی هر کدوم آوردن، این مقدمه مال علی ابن ابراهیم نیست. و البته ظاهرش هم اینه که شواهدی که بر عدم تعلق مقدمه به علی ابن ابراهیم شواهد قوی تری است. در مورد خود متن کتاب هم که روایات بسیاری درش نقل شده، اقوال مختلفه. بعضیا میگن این مال علی، همش مال علی ابن ابراهیمه، یعنی روایاتی است که علی ابن ابراهیم جمع کرده و به اصطلاح نقل کرده. بعضی معتقدن این روایات کتاب متنش دو بخش داره، یه بخشش روایات ابوالجاروده، یه بخشش روایات علی ابن ابراهیمه، و اینها با هم کنار هم تدوین شده و به این شکل در آمده. بعضی هم معتقدند که روایاتی که در تفسیر علی ابن ابراهیم آمده به طور کلی روایات تفسیری است که یک کسی اینها رو جمع کرده کنار هم قرار داده. اما حالا اون مقداری که یادمه در اون بحث ما در مورد انتساب مقدمه به علی ابن ابراهیم تردید کردیم، در مورد متن کتاب هم گفتیم این در واقع یه بخشی مربوط به علی ابن ابراهیمه، یه بخشی هم مربوط به ابوالجاروده و خود ابوالجارود خب وثاقتش محل اشکاله. لذا این روایت در کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم از ابوالجارود آمده و ابوالجارود هم به هر حال حداقل اینه که محل اختلافه و روایتش ضعیفه. یعنی این روایت بالاخره با توجه به این جهاتی که عرض کردیم از نظر سندی روایت قابل قبولی نیست، هرچند از نظر دلالت ملاحظه فرمودید که خب حداقل دلالت بر جواز کشف وجه و کفین داره. اینم روایت عرض به حضور شما چهارم. روایت دیگری هم باز هست که حالا این آخریش، این روایت رو هم بخوانیم. این روایت البته در یعنی در کتاب مکارم الاخلاق از محاسن برقی نقل کرده، عن المحاسن عن ابی عبدالله علیه السلام فی قوله جل ثناؤه الا ما ظهر منها قال الوجه و الذراعان. اینم مستدرک الوسائل جلد 14 صفحه 275 باب 85 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 1. خب اینجا از امام صادق علیه السلام سوال شده درباره این آیه که الا ما ظهر منها در لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها به چه معناست؟ امام فرمودن الوجه و ذراعان، صورت و ذراع. این دیگه خیلی کارو خراب کرده، یعنی ما ظهر منها رو از ده از به اصطلاح مچ دست گرفته تا آرنج. تو هیچ کدوم از روایات قبلی ذراعان نبود، اما اینجا ذراعان ذکر شده. خب این به اصطلاح مقداری باعث تأمل در معنای روایت شده، به نحوی که حتی برخی این رو اشتباه در استنساخ می دونن که این به اصطلاح ذراعان. هیچ کس فتوا نداده به این که این مقدار از بدن المرأه هم مثلا کشفش جایزه. اما حالا صرف نظر از اون چه که در ذراع گفته شده، اما به هر حال راجع به وجه خب این به اصطلاح تفسیر شده ما ظهر به وجه، و البته باید حالا بر فرض ذراعین هم باشه غیر از اشتباه در استنساخ ببینیم توجیهی میشه براش پیدا کرد در مقام جمع با روایات دیگر یا خیر. از نظر سندی هم روایت ضعیف، این مرسل است و از حضور شما تازه حالا برخی ادعا می کنند که این روایت در همین محاسن برقی موجود هم نیست. اما حالا مکارم الاخلاق از محاسن نقل کرده، این که حالا یه قسمتی از محاسن برقی در اختیار او بوده و به ما نرسیده، اینم البته بعید نیست. اما به هر حال روایت از مشکل ارسال رنج میبرد. اینم یک روایت دیگه، ظاهرن روایت عرض به حضور شما، روایتی که به نوعی متفاوت باشه از این روایات نیست. یه روایت هم دیگه هست حالا مثلا که این رو در تفسیر جوامع الجامع نقل کرده، که روایت وارد شده فی تفسیر ما ظهر منها که انه الکفان والعصابع. ببینید اینم باز یک روایت که کفان و انگشتان رو گفته، این باز وجه رو نگفته. اینم جوامع الجامع جلد دو صفحه 616 وجه رو نگفته. و دیگه این که به اصطلاح کفان و اصابع رو، یعنی باید اینجوری معنا بکنیم که منظور از کفان اون قسمتی از دست است غیر انگشتان. انگشتان هم که خب معلومه، یعنی مجموع دست، میخواد بگه هم انگشتان هم این قسمت غیر انگشتان، اینا منظور از مظهر اینهاست. باز حالا راجع به وجه تو این روایت هم چیزی نیست. ببینید بالاخره تو این 5-6 روایت عرض به حضور شما، مظهره تفسیر شده به یا صورت و دست، یا خصوص دست، یا مثلا چیزی بیشتر از دست و صورت. تو بعضی ذراع آمده بود، تو بعضی سوار آمده که یه مقدار از مچ دست رو هم قهرن شامل میشه. وقتی دستبند آشکار شدنش جایز باشه، یعنی حداقل یه مقداری از مچ دست هم میشه از موارد و مصادیق مظهره. اینا مجموعه روایاتی است که اینجا بیان شده. حالا بالاخره این روایات رو از نظر سندی هم ملاحظه فرمودید، دلالتشون هم دیدید، اما تقریب استدلال به این روایات مخصوصا با عنایت به تعارضی که بین این روایات وجود داره، اینو باید ببینیم انشاءالله بررسی بکنیم، ببینیم با این روایات ما میتونیم جواز نظر به وجه و کفین را استفاده بکنیم یا نه فردا انشاءالله. الحمدلله.